رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
با سلام و وقت بخیر حضور شما دوستان و شنونده های عزیز رادیو نینا. ژیار همت هستم با برنامه دیگر از برنامه های رادیو در خدمت شما عزیزان. همونطور که مدتی احزاب ناسیونالیست در سوریه و ترکیه و ایران و عراق حول پیشنهادی که مسعود بارزانی تحت عنوان کنگره ملی کرد بیان کرده تمرکز کرده اند، در این بخش گفتگویی داریم با خالد حاج محمدی پیرامون کنگره ملی کرد و سرانجام این کنگره. خالد حاج محمدی خوش اومدین.
مرسی، خیلی ممنون.
همونطور که حتما در جریان هستید، با توجه به اخبار منتشر شده بازم برگزاری کنگره ملی کرد برای تاریخ نامعلومی به تعویق افتاده. قبلا همین کنگره به بهانه انتخابات کردستان عراق به تعویق افتاد. دلیل تأخیر و به تعویق انداختن این بار چیه؟ اصلا منظورشون از تاریخ نامعلوم چیه؟ یعنی چه تاریخی و در کل چرا نامعلوم؟
تا جایی که به دلایلی که خودشون اعلام کردند یا آدمای اصلی و شخصیت‌های اصلی احزاب ناسیونالیست کرد تو منطقه، هم تو سوریه، ایران، عراق و ترکیه میگویند، یا کسانی که تو هیئت برگزاری کنگره شرکت دارند مطرح کردند، دلیل تأخیر کنگره رو نکاتی مطرح کردند، از جمله اینکه 600 کرسی که واسه خودشون گذاشتن که این کنگره 600 نماینده باشه، تقسیم کرسی ها میان احزاب شرکت کننده در سوریه، ترکیه و ایران و عراق و سهم هر کدومشون، یا مسائلی از قبیل اینکه رئیس یا رؤسای کنگره ملی چه کسی باشد، و اینا جزء مسائلی هستند که خودشون میگن به این دلایل هر بار کنگره به تعویق میفته. این تا جایی که به چیزی که رسما اعلام میکنن. در گوشه و کنار مسائل دیگری از جانب شخصیتایی که شخصیت ناسیونالیست کرد تو منطقه طرح میشه، از جمله اینکه جزء معضلات این کنگره اینه که اختلاف هست میان مسعود بارزانی یا اوجلان، دو جریانی که به طور واقعی تو شرکت کنندگان کنگره ملی نقش بزرگتر یا نیروی اصلی تر و تعیین کننده تر هستن. همچنان که شما گفتی کنگره ملی کرد را مسعود بارزانی فراخوان داد به نمایندگی از طرف اوجلان و بارزانی، اما الان بحث اینه که مسعود بارزانی با اینکه پکاکا یا اوجلان بخواهد جهت و سیاست خودشو بر کنگره تحمیل کنه مخالفت میکنه، همزمان بحث این هست که مسعود بارزانی با توجه به موقعیتی که داره به عنوان فراخواننده این کنگره و پیام این کنگره رو اعلام کرد و از دیگران دعوت کرده، با توجه به نقش حزب دموکرات کردستان عراق که مسعود بارزانی تو رأسشه و حکومت اقلیم که این بزرگترین حزب اونجاست و امکانات و وضعیتی که دارن، جایگاهی که واسه خودش قائل هست، بحث این است که مسعود بارزانی خب تلاش میکنه کنگره ملی در جهتی بره که خودش میخواد، یا توافقاتی که با ترکیه داشته و میخواد تو این جهت پیش ببره. الان تو محافلشون بحثای دیگه هست که دلایل دیگه هست، مسئله سوریه هست، و به طور واقعی نکاتی که گفتم بیشتر استدلالات خودشون هست و اما دلایل عمیق‌تر از اینا یا فاکتورهای اصلی تری تو این زمینه تأثیر داره، فاکتورهایی که بیشتر قبل از اینکه محلی باشه منطقه‌ایه. بدون تردید استدلالاتی که خودشون میکنن سهم هر کدوم از احزاب ناسیونالیستی تو کردستان‌های مختلف، یا اینکه رهبری کنگره ملی دست کی باشه، که اوجلان مثلا پیشنهاد مسعود بارزانی و یکی از کردهای سوریه رو ترکیه رو کرده که تمایل به برحال یا با پکاکا هست، اختلاف سر اینا واقعی است. اینا و اختلافات تو سوه دیگه ممکنه در ادامه، نه ممکنه به طور قطع علم خواهد کرد از اهدافی چر که واسه خودش قائله، یا از سهمیه ای که الان به فرض احزاب ناسیونالیست کرد تو ایران یا تو سوریه، ترکیه و عراق، سهمی که هر کدومشون دارن تو این کنگره. اینا میتونه تو هر مرحله این کنگره رو با تناقضاتی روبرو کنه، حتی به شکست و بنبست برسانه. ولی چیزی که الان مشکل اصلی هست اینه که اون دلایلی و شرایطی که باعث شد چنین کنگره‌ای تشکیل بشه، احزاب و جریاناتی که تاریخاً علیه همدیگر اسلحه کشیدن، همدیگر رو زدن، با دولت‌های منطقه همکاری کردن، این یکی علیه اون یکی، یا متحد دولت‌های تو منطقه، دولت‌های مرتجع تو منطقه بودن علیه بخشی از همین احزابی که اینجا جمع شدن، دلایل و وضعیت و شرایطی که باعث شد اینا دوری هم جمع بشن و همچین کنگره رو فراخوان بدن و امیدواری حداقل داشته باشن که این کنگره بتونه نقشی تو منافع خودشون تو منطقه داشته باشه یا تو سیاست تو منطقه داشته باشه، این فاکتورهای اصلی، این شرایط الان عوض شده و این باعث شده که مسائل پیش پا افتاده تری یا کوچکتری بروز کنن. چیزایی که خودشون میگن به طور واقعی مسائل کوچکتری هست که تحت تاثیر و بر بستر مسائل اصلی و پایه‌ای که کنگره ملی و جمع شدن احزاب ناسیونالیستی و تو چهار کردستان دوره هم و زیر پرچم کنگره ملی جمع کرد، اینا زیر سوال رفته. اینا فاکتورهای اصلی تری هستن.
پس ماجرا چیه؟ این فاکتورهای اصلی که مورد اشاره شماست کدومن؟ هدف کنگره ملی کرد چیه؟ چرا فکر میکنید رسیدن به اون هدف در حال حاضر مشکل رو این رو یه بنبست میدونید؟ چرا بنبست در کل؟
ببین، به طور واقعی بنبست هست به این دلیل که فاکتورهایی که کنگره رو مقدور کرد سر جای خودش نمونده. در این میان میشه به خیلی از مسائل در رابطه با کنگره ملی و جهتی که هر کدوم دارن، اهدافی که تعقیب میکنن، اشاره کرد و روش صحبت کرد. اما دو فاکتور مهم تو منطقه که کمتر محلیان و الان حتی جهانی هستند در تشکیل کنگره ملی کرد مؤثر بودن. این فاکتورها یکیش سوریه است، یکی ایرانه. قبلا اشاره کنم که احزاب ناسیونالیست کرد تو منطقه، چه ایرانش، چه عراقش و چه تو کشورهای دیگه، تاریخاً در چارچوب منافع دولت غرب و به عنوان متحد دول غربی، مشخصاً به عنوان متحد دولت امریکا، تو تحولات منطقه نقش بستن، یا به اعتباری میتونم بگم تو دو دهه گذشته از جنگ خلیج تا الان، از حمله امریکا به تا الانش، این جریانات تو مقاطع مختلف و تو مقاطع حساس رو ملیتاریسم غرب حساب کردن، امید داشتن به اینکه ملیتاریسم غرب، زیر سایه ملیتاریسم غرب به جایی برسن. به طور مشخص احزاب ناسیونالیست کرد تو عراق، از جمله دو حزب اصلی که الان تو اقلیم کردستان حاکمن، هر دو حزب در چارچوب سیاست های غرب و در دوره جنایتی که امریکا تو عراق و بر بستر کشتار وسیع مردم عرب زبان تو این منطقه به قدرت رسیدن، تو دوره جنگ با صدام حسین یا زیر چتر جنگ با صدام حسین، بعد از این اتفاق امیدواری وسیعی در میان احزاب ناسیونالیست کرد تو منطقه مطرح شد که بتونن در همچین شرایطی و با اتکا به ملیتاریسم غرب، از جمله تو ایران مثلا، به قدرت برسن. تو دوره جورج بوش و بحث رژیم چنج تو دوره های مختلف، از جمله تو اون دوره بحث خطر حمله به ایران، دقیقا احزاب ناسیونالیست کرد و گروه های قومی از دو حزب دموکرات تا عبدالله مهتدی امیدوار بودن که به هر حال بتونن زیر سایه ملیتاریسم غرب و حمله امریکا، بمباران ایران از طرف امریکا، مثلا از طرف اسرائیل، اینا هم بتونن مثل کردستان عراق تو گوشه ای بر کشتار مردم نظارگر باشن، کشتار مردم غیر زبان، و بتونن زیر سایه غرب اینا هم به چیزی برسن. میگم این فاکتورها الان تغییر کرده. یکیش مسئله ایرانه که بهش اشاره میکنم. ماجرای دیگه سوریه هست. بینید سوریه، گفتم تاریخا احزاب ناسیونالیست کرد تابعی سیاست های غرب بودن و امید و آرزوهای خودشون در سهم شدن تو قدرت محلی تو دولت هایی که باش طرف هستن و از کانال فشار غرب جمهوری اسلامی جنگ یا غیر جنگ بر حال می دیدن. الان فاکتور سوریه هست، تا جایی که به سوریه برگرده دو مسئله جدی مطرح هست. یکی اینکه سوریه شد محلی که دولت های امپریالیستی توش نقش ایفا کردن، دولت امریکا امیدوار بود بتونه دولت بشار اسد رو برداره و کردستان عراق تو یه تاریخ معینی، کردستان بخش سوریه تو یه تاریخ معینی عملا دست کردهای سوریه افتاد و الان دست اوناست، عملا مستقرن تو کردستان سوریه، وارد جنگ داخلی نشدن. ترکیه به عنوان متحد غرب امیدوار بود از طریق کنگره ملی کرد بتونه فشاری باشه که کردهای سوریه علیه دولت بشار اسد وارد جنگ بشه، که این فاکتور عملی نشد. این پروسه‌ای که دولت پکاکا در این حال پروسه مذاکره و صلح رو با دولت ترکیه پیش میبره و تو این زمینه قدمایی برداشته و اما ترکیه هنوز کاری نکرده. ترکیه به هر حال میگم این امیدها واسه ترکیه به عنوان متحد غرب و عنوان جریانی که یا کشوری که همراه بارزانی و حکومت اقلیم کردستان شروع کننده یا استارت کنگره ملی رو زدن، الان مسئله ترکیه به جور به سوی دیگه رفته. حمله نظامی به ترکیه، ادامه حمله نظامی، جنگ امریکا تو ترکیه عملا با دخالت روسیه، ایران و موقعی که اپوزیسیون طرفدار غرب داشته عوض شده، حداقل امروز در دستور نیست. امیدهای ترکیه به این که بتونه تو این منطقه کردهای ترکیه رو علیه دولت مرکزی یا دولت بشار وارد جنگ کنه نمونده عملا، چون امریکا این خط دیگه نداشته. این ماجرای سوریه است، ماجرای ایران. الان سیاست غرب و جمهوری اسلامی با مذاکراتی که دنبال میکنن، با توافقاتی که به هر سطح که رسیده باشن رسیده ان، مسئله حمله به ایران از دستور امریکا خارج شده. هم امریکا هم غرب، کل غرب و هم ایران ظاهرن دارن مسیری ظاهرن چه از کم اقداماتی که پیش بردن و امیدوارن به توافقاتی برسن. این امیدواری کل اپوزیسیون جمهوری اسلامی در طیف ناسیونالیست کرد رو ناامید کرده. امید به اینکه امریکا حمله کنه، امید به اینکه زیر چتر حمله نظامی به جایی برسن، اینا نمونده. فاکتورهایی که توی دوره خود کنگره ملی رو مقدور کرده بود، میگم اینا به طور واقعی دلایل اصلی تره. در نتیجه ناسیونالیست کرد تا جایی که به ایرانش برگرده مجبور دوباره جهت خودش رو تغییر بده، امیدوار بشه که از طریق دولت جدید که سرکار اومده بتونه به توافقاتی برسه، امید به اینکه از کانال جنگ و حمله نظامی اینا هم مثل کردستان عراق و جنگ خلیج به جایی برسن عملا نمونده. سوریه مسیر دیگه ای پیدا کرده. این فاکتورها فاکتورهای اصلی در تشکیل کنگره ملی کرد بودن. غرب و متحد دولت دول غربی که ترکیه باشه، اردوغان باشه و در این حال بارزانی به عنوان متحد قابل اتکا و مورد اعتماد غرب تو دو دهه گذشته و در این حال به عنوان متحد دولت ترکیه تو منطقه که کلی رابطه اقتصادی و سیاسی و اینا با هم دارن، اینا تو این مقطع فکر میکردن در تلاش بودن از با جمع کردن احزاب ناسیونالیستی کرد تو منطقه اهرمی بسازن که هم تو ترکیه مؤثر باشن هم تو ایران و حول این دو فاکتور جمع شده بودن زیر سایه غرب، فاکتور سوریه و شمال سوریه، مسئله ایران و دولت ایران و سیاست تخاصمات غرب با ایران. این فاکتور ها مثل گذشته نمونده. در نتیجه اون چیزی که کنگره ملی رو باعث شد و زیر سیاست های غرب و بارزانی و ترکیه اینا رو حول هم دور هم جمع کرد عملا مثل سر جای خودش نمونده و لذا و به هم دلیل کنگره ملی در بنبست هست و به طور واقعی به بنبست رسیده. بحثم این نیست که فردا ملغا میشه، ممکنه بشه، ممکنه سالها اینجور ادامه پیدا کنه، نگه دارن این چتر رو و هر وقت بخوان ازش استفاده کنن، ولی اون شور و شوقی که بود، اون امیدواری که ترکیه بهش داشت، اون امیدواری که بارزانی بهش داشت، اون امیدواری که غرب حتی بهش داشت الان نمونده. کنگره ملی خیلی روشنه برعکس تبلیغاتی که میکنن، همه دولت های مرتجع منطقه رو دعوت کرده، بارزانی اعلام کرده هدفش دوستی با دولت های منطقه است. اینا خب تو بحثای تا الانشون اومده، رسما میگن که بارزانی تابع سیاست های ترکیه است. الان شخصیت های ناسیونالیست کرد تو ترکیه میگن الان مد شده، میگن وقتی که در انکارا باران میباره، در اربیل پایتخت دولت محلی کرد، در هوای آفتابی چترشون رو میارن بیرون مردم. هدف اینه که تابعی از سیاست ترکیه است دولت بارزانی، و ترکیه هم تهدید کرده هر قدمی اگه کنگره ملی و احزاب کرد و خطاب قرار داده، روشن اردوغان گفته هر قدمی در مخالف منافعشون برداره، اونا در روابطه خودشون تجدید نظر کردن و اعلام کرده که اینا قول دادن بمون، و به طور واقعی تا الان قول اونا رو حداقل بارزانی و حکومت اقلیم پیش برده است.
خب اگه اینجوریه چرا این کنگره و بحثش رو برای همیشه تعطیلش نمی کنند؟ در این میان آیا این مسئله بازنده یا برنده‌ای داشته؟ تأثیرش روی فضای کردستان چی بوده؟
بازنده و برنده، ببینید یه حقیقت وجود داره. تا جایی که به تعطیل کردن برگرده یه نکته رو بگم، اونم این که این کنگره رو گفتم چطوریه که نگهش میدارن یا تلاش میکنن نگهش دارن. اما خب مسلمه، همچنان که گفتم فاکتورهای اصلی تشکیل این کنگره که میشه از زوایای مختلف بهش پرداخت، که من خیلی کوتاه بهش پرداختم، فاکتورهای اصلیش تغییر کرده، زمینه و شرایطی که تشکیلش داد این نمونده، ولی این به معنای این نیست بخوان اصلا نمونه، ممکنه واقعا نمونه، اینو باید دید با اختلافات و جدلهایی که هست و با اینکه پایه اصلی و مبنای اصلیش نمونده. خب خیلی معلومه مسائل فرعی تر رو میشه، اصلی میشه، و همچنان که الان شده تعداد کرسی و رئیس چی باشه و رهبری چطور پیش بره و سهم هر کدوم چی باشه، ولی ممکنه اینو حفظ کنن و تو شرایط های مختلف ازش استفاده کنن. تو تاریخ خیلی اتفاق افتاده که به هر حال احزاب، جریانات، دولت ها اقداماتی کردن، تو مرحله ازش استفاده کردن، بعد مونده. الان مجاهد، سرنوشت مجاهدین خلقو در نظر بگیر، تو دوره‌ای که غرب مسلم بود تو سوریه دولت سوریه رو برداره، یا مسلم تخاصماتش با ایران زیاد بود، مجاهدو از به عنوان نیرویی که اون وقت اعلام میکردن تروریست، از لیست تروریست درش آوردن، برهم نیروهایشو کمک کردن، امکانات در اختیارشون رو گذاشتن که تو سوریه ازشون استفاده کنن. الان این وضعیت نمونده، به این معنا نیست که دیگه مجاهدونو پرت میکنن، خب نگه میدارن تا جایی که به غرب برمیگرده، ممکنه تو مرحله دیگه بتونن ازش استفاده کنن، معامله کنن، هر کاری با دولت جمهوری اسلامی سر اپوزیسیونش از جمله اپوزیسیونی که تابع سیاست های غرب بکنه. به همین دلیل میگم کنگره ملی رو ممکنه نگه دارن، اینکه میشه یا نه باید دید. اما اینکه چی ضرر کرد چی نفع کرد، به طور واقعی احزاب سیاسی اینجور نیست که ناآگاهانه سیاست اتخاذ کنن. شرکت کنندگان تو کنگره ملی هر کس بر مبنای منافع خودش تو این کنگره شرکت کرد. فاکتورهایی که من گفتم یا مسائلی که اینجا طرح شد، من بخشش رو اشاره کردم، دور از چشم اونا نیست، میدونن تو منطقه، میدونن مورد بحث تو میان خودشون، تو محافل، تو شخصیتاشون، ولی انتخاب میکنن از سر منافع توقعاتیشون، از سر منافع جنبشیشون انتخاب میکنن. لذا و به این اعتبار اون کسی که ضرر کرد مردمی بود که تحت تأثیر تبلیغات ناسیونالیست‌ها تو کنگره ملی کرد متوهم شدن و فکر میکردن وجود کنگره ملی ممکنه از محنتای اونا بکاهه، ممکنه کمکی به مردم کرد زبان بکنه، مردم محروم بکنه، که مثلا مسئله ملی رو حل کنه، یا مثلا وضعیت مناسبی رو واسه اونا ایجاد کنه، یا این کنگره مبنای بشه واسه مبارزه جدی علیه دولت‌های مرتجع تو منطقه. گرچه هیچ وقت صاحبان کنگره ملی همچین ادعایی نکردن، ولی میگم اگه کسی کلاه سرش رفته مردمی بوده که توهم داشتن یا توهم تو این پروسه توشون ایجاد شد، و ایلا صاحبان کنگره ملی آگاهانه انتخاب کردن. فکر میکنم اگه جریانی تو میان اینا زیان دیده باشه، جریانی هم مثل کمالا که با به نام کارگر و به نام دفاع از حقوق کارگر و کمونیست و با همچین پرچمی دفاع به عنوان جریان چپ تو این کنگره شرکت کرد، و از این کنگره از جهتش دفاع کرد، اعلان کرد، تلاش میکنه این کنگره رو رادیکال کنه. اینا رو قبلا ما جواب دادیم و تو کل این پروسه تو بیانیه که هست سر کنگره ملی از روزش استارتش داد، تو مباحثاتی که ما سر کنگره ملی کردیم از جمله جواب به کمال گفتیم این مسائلو، شاید جریانی که تو این میان زیان دیده باشه یا حداقل اعتبارش در میان کارگر و کمونیست و جامعه کردستانی تو سطح منطقه در میان صفی که دفاع از آزادی خواهی میکرد شاید تو میان اونا کسته باشه، ویلا زیان اصلی یا لطمه اصلی رو تو این میان مردمی دیدن که امید پیدا کردن به چیزی که هیچ وقت قابل واسه منافع اونا تشکیل نشد، در دفاع از اونا تشکیل نشد، طبیعتا اونا ضرر کردن.
آخرین سوالم اینه که این ماجرا چه تجربه‌ای برای مردم و اساساً طبقه کارگر داره؟
کنگره ملی از زوایای مختلفی میشه به این اتفاق نگاه کرد و پرداخت و مورد بررسی قرار داد. تا جایی که به تجارب این ماجرا برگرده، من فکر میکنم هم این ماجرا هم تاریخ تاکنونه احزاب ناسیونالیستی کرد تو منطقه یه چیزو ثابت کرده و یا حداقل میتونم بگم که درس اولی که داره این کنگره این که احزاب ناسیونالیستی کرد حل مسئله کرد در منطقه امرشون نیست و برای حل مسئله کرد که یه معضل واقعی تو سطح منطقه است، مثل مسئله فلسطین مثلا، اینا امرشون حل مسئله کرد نیست و مسئله کرد و انشقاق ملی تو منطقه ابزاریه دست ناسیونالیست کرد که بتونه بر اساس اون نیرو جمع کنه، توهمات ناسیونالیستی و تو میان مردم افزایش پیدا کنه، تبلیغات ناسیونالیستیشو پیش ببره و تلاش کنه از یه محنت واقعی، از یه معضل اجتماعی واقعی برای امر خودش که منافع برجوازی کرد تو هر کشور هست استفاده کنه، از توهمات، از ناآگاهی، از انشقاق ملی استفاده کنه که نیرو جمع کنه، کارگر و مردم محروم کرد زبان و حول اهداف خودش جمع کنه، سرباز جنگی در صف جنبش ناسیونالیستی و برجوازی کرد سازمان بده و استفاده کنه واسه دنبال کردن منافع خودش. فکر میکنم این یکی از درس هاییه که این کنگره و تاریخ جنبش ناسیونالیستی حداقل تو دوره اخیر، تاریخ معاصر جنبش ناسیونالیستی نشان داده. توجه کنید تو این زمینه مثلا احزاب ناسیونالیست کرد تو عراق رو در نظر بگیرید، الان 20 سال اینا تو کردستان عراق حاکمن، به طور واقعی ستمگری ملی موجود نیست یا باقی نمونده، الان اینا حاکمن، ولی با این وضع تو مراحل مختلف حتی تو دوره ای که وضعیت عراق به مراتب از وضعیت کنونی وخیمتر بود، جنگ، جدال، بمب گذاری، کشتار وسیع‌تر بود، حمله امریکا و اما کردستان، بخش کردستانش دست اینا بود، ولی هیچ وقت حاضر نبودن منافع خودشونو از منافع دولت که تو چارچوب برجوازی عراق میدیدن حاضر نبودن مثلا استقلال اعلام کنن، مثلا معضله کردو حل کنن به صورتی و دوست دارن برحال بمونه، الانم مونده. میگم این تجربه نشون میده و خود تجربه کنگره ملی کرد و اهدافی که واسه خودش تعقیب کرد خیلی مسلمه، خیلی روشنه که امر حل مسئله ملی کرد امرشون نیست، برای اون تلاش نمی کنن. تمام اهدافی که اعلام کردن دوستی با دولتهای مرتجع منطقه است. اولین تجربه اینه که حل مسئله کرد، رفع استمگری ملی، نه از کانال برجوازی ملت به اصلاح خودی و نه از کانال برجوازی حاکم یا ملت به اصلاح بالادست تو این کشور هست، هیچ کدوم از این کانال ها پیش نمیره. نهادی نکردن، ابدیت دادن به انشقاق ملی تحت نام کرد و ملت کرد، تحت این نام ها ابزار یه دست ناسیونال کرد واسه انشقاق تو صفر طبقه کارگر، واسه امر خود واسه ساخت و پاخت با دولت های مرتجعه منطقه یا کشوری که تابع اون هستن. این اولین درس هست و اولین مسئله است که باید آموخت. علاوه بر این، تجارب این دوره خیلی به خوبی نشون میده که برجوازی خوب و بد نداریم. تبلیغات برخلاف تبلیغات ریاکارانه جریانات که فکر میکردن میرن و کنگره ملی گویا مردم محروم و مسائل مردم محروم تو منطقه امرش هست، همین الان تو کردستان عراق با حاکمیت برجوازی کرد میبینیم که چه وضعیت فلاکتباری رو طبقه کارگر بهش تحمیل کردن. کارگران مهاجر کردستان از کردستان ایران یا کارگران یا آوارگان سوریه رو اگه در نظر بگیری تو کردستان عراق که با یه سوم دستمزد دارن کار میکنن، در یه سوم دستمزد کارگر کرد تو عراق. بحثم اینه که برجوازی خوب و بد نداریم. این حکم مارکسیستی که کمونیست‌ها همیشه اعلام کردن و گفتن برجوازی با کردش، با ترکش، با عربش، به هر زبان و هر ملیتی خودشون منتسب بدونه منافع اقتصادی روشن خودشو دنبال میکنه و به همین اعتبار امروز علی رغم اینکه تو عراق حاکمه و یه نمونه زنده تو داخل دو دهه گذشته تو زندگی ما هست، میبینیم همون بلایی و همون مشقاتی که برجوازی تو ایران داره اینام سر اینام همین مشقات و واسه کارگر کرد زبان تو سلیمانی و اربیل و بقیه شهرها اعمال میکنن و همین الان مرز سوریه رو مرز کردستان عراق و بر اتفاقا کرد زبانان سوریه که بخشن مردم محروم و بخشن طبقه کارگر اونجا هستن بستن. لذا برجوازی امرش تأمین منافع خودشه و برای تأمین منافع خودش هیچ راهی نداره و هر جا حاکم باشه تأمین پول، تأمین سود و باروری اقتصادیش، رشد اقتصادیش و سود کلان تولید کردن در گروهین طبقه کارگرش و استثمار شدید بکنه. نیروی کار ارزان مبناش هست، لذا کشدار، لذا جنایت، لذا فشار سیاسی، خفقان، همه اینا بخشایی از ابزارهایی که حداقل تو خاورمیانه باید بکار ببره و همون ملتی که با پرچم دفاع ازش به قدرت میرسه منافعش ایجاد میکنه که همون ملت رو به استثمار ببنده. اینا واقعیتی هست که باید دید. در این حال آخرین نکتم و در خاتمه اینو بگم، به هزار و یک دلیل از جمله تاریخ دوره اخیر، از جمله سرنوشت کنگره ملی و اهدافی که تعیین کرد، نقشی که تو منطقه داره ایجاد میکنه ناسیونالیست و جنبش ناسیونالیست کرد تو منطقه یه جنبش ضد کارگری هستش، ارتجاعیه بر محنت مردم کرد زبان و ستمگر وجود ستمگری ملی سرمایه میذاره برای نه برای رفع آن بلکه برای ماندگاری و ابدی کردن این انشقاق، این بر حال معزل اجتماعی تا بتونه مردم کرد زبانو با ایجاد توهم، با انشقاق تو صفحه طبقه کارگر و با زدن همسرنوشتی اونا بتونه منافع خودش دنبال کنه، مردم کرد و زیر چتر خودش برای منفعت برجوازی کرد بسیج کنه، حال تو ایران یا تو عراق یا سوریه و ترکیه و هر جای دنیا. این یه واقعیت رهایی تنها با صف کارگر در گروه اتحاد کارگری حتی حل مسئله ملی امروز دیگه امر برجوازی کرد تو هیچ کدوم از این کشورها نیست، نمیخوان، منفعتشون ایجاد نمیکنه و در گروه بر حال به میدون اومدن و صف کارگران و پرچم سوسیالیستی طبقه کارگر هست که منفعتی تو استمگری ملی و مندگاری اون نداره، رهایی کامل بشریت امرش هست و از جمله مسئله ملی هم معزله اونه.
با تشکر از حضورتون و وقتی که برای این برنامه گذاشتین، از شما شنونده های عزیزم که برنامه های ما رو دنبال میکنین ممنون و سپاسگزاریم. رادیو نینا رو به دوستا و کارگران و آزادی خواها معرفی کنید. وقت بخیر.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی. رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری.